مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند.
بزرگداشت 14 سالگرد فعالیت فرهنگی و هنری مؤسسه موعود عصر، با حضور استاد رجبی، حضرت آیت الله خزعلی، حضرت آیت الله زابولی.
بخش اول.
الحمدلله رب العالمین، بنده در این مقام ها در ارتباط با مسئله مهدویت و خدمت و از کنم که جهات متعددی که ارتباط مقدس هستند دارد به موجب معرفت به موجود مبارک ایشان در حدی که برای ما میسرد، برای ما میسرد، حد که بخواهم چیزی عرض بکنم میبینم که واقعا زبان من ارزن است و نمیتوانم از عهده بر نمیایم که این در این موضع الان چنون که باید شاید در حدی حق مطلب را ادا بکنم. ازا اولا از این مؤسسی اجلی موعود باید تشکر میکنم و این زحماتی که شما میکشید و برای اشاعی مسئله مهدویت و ولایت حضرت بقیت الله ارواح العالمین را بسپدا و تجدید عهد بندگان خدا و مردم با وجود مبارک ایشان و این که یاد و ذکر ایشان را در بین مردم زنده نگاه می‌دارید و این خدمات را انجام می‌دهید، اما به شما تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای شما و همکاران شما و کسانی که در ترویج این مجله زحمت می‌کشند و اهتمام دارند و برای همین آنها مطالب توفیق میکنم. این خودش مسئله مهم بود و نقصی بود در جامعه ما که ما به نام نامی حضرت بقیت الله ارواح العالمین ندار بدا مجلسی و نشریه‌ای نداشته باشیم. خب این الان هم میشه کمبود در این جهت، ما خیلی کمبود داریم در ارتباط با وجود مبارک امام زمان و معرفی ایشان. باید هر که زحمت بکشیم و هر که کتاب بنویسیم و هر که بگوییم و هر که مقاله با داشته باشیم باید هم حق مطلب ادا نمیشود. ولی بالاخره ما امروز همه رعیت وجود مبارک ایشان هستیم و تمام نعمت هایی که از خداوند متعال به ما میرسد، نعمت حیات ما همه وابسته به وجود مبارک ایشون است که برای بقیت الارض بغیر حجه لساخت به عهدها. و اصلا اون اخبار امان که ما داریم که سنی و شیعه روایت میکنن و شکی در صدور اون اخبار از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نیست که اهل بیتی امان در دل عهد، این اهل بیت که امان اهل عهد هستن در هر زمانی امام اصل اون زمان است که بعد از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام تا روز ظهور حضرت ولیعهد و در یک حقیقت تا وقتی که دیگه دنیا در شروع انتها و به پایان رسیدن است، این عالم بقای عالم به وجود مقدس امام زمان اجل الله تعالی و فرج و شریف است. خب در اون فرمایش حضرت در نشود براقه عبدالله ممنین علیه السلام فرماید این هم باز اهل سنت روایت کردن اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم الله به حجه این مادار مشهورا او خالفا مأمورا لالله تبک به حجت را و بینجناتو، یعنی حجت های خداوند بینجنات خداوند هر که وجود خدا را ظاهر می کند، هر که حقایق را در دنیا حفظ می کند و نگه می دارد به واسطه وجود حجت خدا و امام عهد اجل الله تعالی فرجه الشریف است. لذا در اون روایت از می فرماید که من مات بلم یعبر امام زمانی مات بیدتن جاهیه و اونطوری که فخر رازی روایت می کند یک فنیم و انشاءه، اینم مثلا یکی همون است که اون معروف و مشهور است من مات بلم یعبر امام زمانی مات بیدتن جاهیه که به مردن جاهلیت مرده است کسی که امام زمانیش را نشناخته باشد، چون معرفت خدا هم به وسیله معرفت امام زمان و از طریق اونها امام شناخته می شود. اینایی که می روند راه های دیگر رو بخوان از راه منشه خدا شناخته نمی شود. حتی خدا را ما اگر بخواییم که به اسماء الحسنا بشناسیم که دارد، این اسماء الحسنا را هم باید اونها به ما بگویند که این اسماء الحسنای خداوند این است، این است، این است، این نام است. ولی اگر خود ما بخواییم بگوییم، همونطوری که خواهده از یکی توسی در یکی کتاب هاش می نویسد که در یک جایی که اگر ما خودمون میخواستیم خدا رو به یه اسمایی بخوانیم، این نمی توانستیم، چون بسا هر اسمی را که بر خدا ادعا می کردیم اون اسم کمی در اون بود و برای اینکه اون با اون اسم خدا رو معرفی بکنیم مناسبت کامل نداشته باشه. و این از این جهت است که اسماء خدا را خدا باید به مردم اسماء خودش را بگوید، اون هم به وسیله حضرت رسول و به وسیله حجت خودش ائمه طاهری سلامات الله علیه اجمعین. و این روایت است که من مات بدم یعرف ما به زمانه مریم و انشاءه یهودی هست و به اون انشاءه نصرانی هست. هر کسی که امام زمان خودش رو نشناخته باشد این بمیرد، هر به هر دینی بخواد بمیرد. حالا این که مثال از هم بردم یهود و نصارا و هر دینی که باشد، هر دینی بمیرد به دین حق و دین امام زمان از دنیا نرفته. بردورم در اون جا حضرت در اون نرکور براغه و در روایات کسی رد در مقام از کنم که شب بیانون بنانید. برصورت این خدمت شما و عرض کنم که این تأکید نام و عرض کنم یاد حضرت و فضایل حضرت و مقامات و خصایص حضرت و روایات و احادیثی که مربوط به حضرت هست، بشاراتی که راجع به ظهور حضرت ولی اصل هست، آیات قرآن مجید که تفسیر به وجود مبارک امام زمان شده است، که این آیات هم بعضی من یک وقت در این جایی نوشتم این بعضی از آیات قرآن است که اینا اصلا غیر قابل انطباق بر مسئله دیگر است، یعنی منحصر به فرد است، مصداق فرد منحصر به فرد به وجود مقدس امام زمان است و ظهور حضرت و عرض کنم که غیبت حضرت و الاخر. این ها مطالبی است که باید که همیشه به مردم تذکر داده بشود و و مسئله قیمت و طول قیمت و امتحاناتی که برای مردم پیش می آید، برای اینکه مردم در امر دین استقامت داشته باشند، پایدار بمانند، این روایاتی که راجع به قیمت و تمعیز است و اینکه دو قیمت طولانی می شود، هر چه هم طولانی بشود، مؤمنین باید از این خودش یک جز علائم است. خود همین طولانی شدن غیبت این در روایات هست. بعضی کتاب هایی ما داریم که اینها قبل از ولادت حضرت ولیعهد از جلاله تعالی فرجه الشریف تألیف شده است و در اون کتاب ها روایاتی هست که مربوط به غیبت حضرت هست. به اینکه غیبت دو غیبت هست، غیبت صغرا، غیبت کبرا یا بقول بعد یا غیبت قصرا و غیبت طولا فرمان کنند. اینها هست و کل اینها، شناسایی کل اینها برای معرفت انسان و برای رشد و شعور ایمانی ما اینها لازم است. یعنی بدون اینکه اینها را ما داشته باشیم و اطلاع از این مطالب نداشته باشیم، حتما ایمان ما ناقص است و در امتحاناتی که گرو می آید، در این امتحانات از عهده بیرون نمی آید. ولی وقتی این روایات رو خونده باشیم، این بشارات رو، مطالبی رو که فرمودن راجع به آخر الزمان، اینا همه از بهتر اخبار غیبیت ملاهم است. و ولی در این حال اینا علائم، اینا دلائل حقانیت دین و عرض کنم که ائمه علیهم السلام هستن که این خبرهایی که دادن بسیارش واقع شده، بسیارش هم که بعدا واقع می شود. و امتحانات خواهد این مسئله این که مردم بدونن که در امتحان هم، در اصل غیبت در امتحان هم مطالبی پیش میاد، حرفایی که رو میاد که در اینجا باید استقامت دینی باید انسان داشته باشد، باید اطلاع از این. ما حتی در روایات داریم از کردم که بعض مسائلی که در ارتباط با این مطلب هست اینا رو هم حفظ کنیم. داریم که حتی مطالب مسئله دجال رو هم در آخر زمان بگوید و روایاتش رو بگوید. البته نه کل روایاتی که از قید مقریبی که از سنت نقل می کنند و اینها از کنم که مورد قبول ما نیست و سند معتبر ندارند، ولی اصلش از علیه از کنم که دجال را این هم سفارش شد که این در آخر زمان اینا را ببین که مردم بدونن که یک جریان خاصی در استقبال بشر است و یه سیر است که حرکت است که بالاخره باید گفت و منتهی بشود و عالم به اون نقطه کمال خودش که ظهور حضرت ولیعهد اجل الله تعالی فرجه الشریف و یملأ الله به الارض عدلا قسطا و بعد ما ولد ظلما بدورا یا کمام ولد ظلما بدورا، حالا این بیشتر البته کمام ولد ظلما بدورا. اینها بعد از این اینها بدونن که عالم به همون نقطه کمال باید برسد و این هم به واسطه ظهور حضرت ولیعهد اجل الله تعالی فرجه الشریف است. در کل مقصدم این است که این معارف نباید که اینها عرض کنم که ناگفته بماند و مردم از اینها بی اطلاع باشند. باید در مجالس، در محافظ، در منبرها، در خداوند رحمت کنند مرحوم آقای بروجردی رحمت الله سفارش می کردن که همیشه اسم ایشون را ببرید و یاد ایشون را زنده نگه دارید در منبرها و بودن که در منبرها به اسم ایشون را بگید و مخصوصا منتفض باشید را با کم و زیاد شربت مستمید که باید ایشون فراموش نشد در منبرها، در مجالس، در همه جا. همیشه باید ما بدانیم که از وجود ما به وجود مبارکیشون بیان نهیم روز غربرا و بزرد کنم که وجود این سبت تل عرض و سما همه اینا به واسطه وجود مبارک امان زمان است و همونطوری که عرض کردم به اخبار امان امروز شخص وجود مقدس ایشون امانت برای اهل عرض هست. و مسئله همین تمعیز و امتحان که بعضی از روایات از اکنیشن گفت این البته اینا رو ما نمیتوانیم بگیم صد در صد همین هاییست که الان واقع میشود ولی بالاخره در روایات اشاراتی هست و حتی به همین مطالبی که در اصل ما اتفاق می افتد، همین مسئله اختلاط زن و مرد و این حرف هایی که الان راجع به آزادی زنها گفته می شود، اینها در روایات ما اشاراتی هست که در آخر زمان یه هم که حرف هایی پیدا می شود که همین حرف هایی که الان اگر این مسائل ببینید در این انتخابات و اینهای اشخاصی حرفایی میزنن، ادعاهایی میکنن که ما این کار میکنیم این کار میکنیم که همونهایی که نباید بکنن و همونهایی که در روایات از تظرفی آخر زمان و اقتراب ساعت نسبتون کاشفاتون یا کاسیاتون آریات متبرمجات نمزدین خارجات فرپتن داخلات های اینا همه مسائلیست که اینا باید خون که دنها بدانن، بانوان هم بدونن، مردم بدونن که این حفظ دین در دمان قیبت کار در این حالی که آسان است ولی بعد این حالا آسان نیست و فهم و بصیرت و معرفت لازم میخواد که آدم دین خودش را و معرفت خودش را به امام خودش در دمان قیبت نگاه بدارد. بعد هم در اون روایت هست که حضرت سید شهدا علیه السلام میفرمان وقتی که سوال میکنن که معرفت امام معرفت خدا به چیست، میفرمان معرفت عهد کل زمان، معرفت عهد هر زمانی، معرفت امام اون زمان، امام از اونا که بشناسید ما خدا رو هم بسیدی اون و از راه معرفی اونا خدا شناخته میشه. بعد بذاره اینا که این مطالبیست که عرض کنم که اگر هر چه بشیم و بگوییم باید همیشه بگوییم و غیر از یاد ایشون ما همیشه به یاد موجود مبارک ایشون باشیم. عرض کنم که یاد تو هم که مجاری اشعاری بیرد آفید هم بگه برمه آقای بارد هم تضمیم کرد در شرا، یعنی این دیده آلم مجموعی زیبایی در حلقه جنوین در دفتر دانایی در پردی قیبت چند، ای مهر جهان پایی ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد وقته که بازم امید وصال تو ای دوست جوانم کرد، عشق تو مرا یا غرب تو مرا فارغ از هر دو جهانم کرد، بازا که فراغ تو میتاب و توانم کرد، مشتاقی و محبوبی دود و از تو چنانم کرد که دست بخواهد شد پایان شکیبایی. مطبق ای حب تو اول پر در مذهب اسلامی، جل میدهم از گرباب آورد به تو پیغامی، صحرای تجلی را از مهر به نهگامی، ای درد تو هم مونس در بستر ناکامی، و ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی، و ای یاد تو هم مونس در گوشی تنهایی. بر صورت همیشه ما باید آنس ما به وجود مبارک ایشون باشد و بیاد ایشون باشد و من به شما تبریک عرض میکنم که در این رشته علایانه خدمت میکنید و یاد ایشون هستید و از انشالله خودتون را به حضرت فروخته باشید و خدمتگذار و نوکر مخلص آقا امام زمان دردادار و فرج و شریف باشید. و اما راجع به که چجور باید این برنامه ها رو ما پیاده بکنیم، این هم خودش البته خیلی بریده و طبیل است. مثلا اجمالاً این است که باید که مطالبی که راجع به ایشون گرفته میشود و گفته میشود اینها بر مبانی مصادر محکم و اخبار صحیح یا حکایاتی که اگر گفته میشود، این که باید زیاد گفته میشود به کمیتش به کیفیت باید که اهمیت بدهیم. همین حکایاتی که معتبر است و اینها محمول بزرگان و علماست، این جهات البته باید که رعایت بشود که من و در ارتباط با این مسئله امام زمان خیلی مطالب اعتقادی دیگر را هم میشود که مطرح کرد و مردم را جوری بسازیم که امام دهانت رضادار و برجو شریف همون جور میخوان. امیدوارم و حکایاتی که نقل میکنن این مسئله این که اشخاص اینها با حضرت ارتباطی داشته باشن، ارتباط خاصی بزن یک جورایی که اینها بسا میشود که اینا را اگر بگوییم اون وقت هم بر اثر ظواهر بعض اخبار اینا صحیح نیست و همام این که این موجب از کنم که یک اشکالات و ایرادات دیگری میشه و اینا اینطور نیست. همونطوری که در اون توقیع حضرت که آیه ابن محمد تمری نوشتن یا ابن محمد صبری در اونجا برماد که بعد سیدی من شیعتی من یک دهل از کنم که مشاهده علاوه من در مشاهده قبل ظهور سفیانی و سیحه فهوه کذاب مفتر بلا حول بلا قوت الا بالله العلی العظیم. البته اینجا در این که این مشاهده ای که در اینجاست این محمول بر مشاهده ای که این مستلزم یک دعایی باشد که یک کسی برای خودش یه ربط و یک مقامی قائل باشد نسید که با حضرت یک این اونجوری نمیشود. ولی مشاهده اجمالی که اتفاقا بر یک در یک مواردی اشخاصی مشرف شده باشد اون هم بر حسب حکایات مسلمه ای که داریم ما و متواتر است اون هم فیل جمله ثابت است. اما اینکه کسایی رو بگیم این آدم اعتماد داره که اون جای طوری و خیال میکنیم مسئله به این صورت نیست. مسئله وجود مبارک امام زمان اجر الله تعالی فرجه و شریف از آیات الهی یعنی از اسرار بزرگ که اطلاع بر این سر جد برای خود ائمه علیه السلام برای کسی از کنم که فراهم نمیشود. مسئله بسیار بزرگ است. بعضی ها میان بزن وقت معلوم وقت نمیشه معین کرد. ما منتظر ظهور هستیم، همین الان منتظر ظهور هستیم. اما از اون طرف ما مسئله یک کیفت ولی خداست و اونم ولی خدایی که بعد از اون دیگه ولایت به این صورتی که سیر داشته دیگه تمام است. ما که بیان دارم رجعت از یک مسئله دیگری این ممکن است که همین فردا و همین از دو هم دور ما منتظریم، همیشه باید منتظر باشیم. از افسر و جهال امتی انتظار و فرج اونجا این همه روایاتی که در فضیلت اینا باید برای چیه که این همه روایات هست اون وقت اینا هست. ولی مسئله اونقدر مهم است که ممکن ده دار تا دیگه هم حضرت بکنم چون عالم به وجود ایشون هست باقی باید باشه، کس دیگه هم نمیاد، حجت دیگری بعد از ایشون نیست. ممکن تر دارد بشه، هر جوری بشه شده. ما امام زمان و حضرت ولی از و مهدی پسر امام حسن عسکری رو به این حیثیت به این وضعیت میشناسیم. باید خیلی فکر و فکر ما نسبت به حضور مقدسه ایشون خیلی بالا باشد. از این جهت این مسائل همه اینا باید که به دقت اینا مطرح بشود در این حالی که با اون هویت و شخصیت حضرت اینا هیچ منافاتی پیدا نکنند. چون از کدام اون حجت خدا به این معنا که میگیم حجت و اینا یه حجت خدا به یک معنای که ما نمیتوانیم واقعا معناش رو بفهمیم درک بکنیم که حجت الله که میگویم حضرت ولی اعظم این به چه معنا چقدر معنای وسیعی این به این کیفیت است که باید اینا رو متفق باشیم و جوری عمل بکنیم که انشاءالله همش از روی معرفت و بصیرت باشه. در هر حال من به شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که این مجلسی شما بتواند در هر حدی که باشد در این راه خدمت بکنن و موجبات عرض کنم که قوت معرفت بندگان خدا و شیعان را فراهم بکنید و اینکه این حضرت را همه ما مقام حضرت رو منتشر میکنید، یه دهی رو مشغول میکنید به یاد حضرت، به چیز فضیلتی از این بالاتر کهش که غالی از این بهتر کارم به یاد امام زمان خودش باشه و متوسل به وجود مبارکیشون باشه. شما این کار را میکنید، من از شما تشکر میکنم. از اولم تشکر داشتم، از اولم که اقدام کردید خوشحال بودم و تأیید کردم. امیدوارم که موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از محفل مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، خوش آمد میگم به همه عزیزان که قبول زحمت کردن و دعوت موعود و لبیک گفتن و تشریف آوردن برای این نشست که چنان که اعلام شد به مناسبت و به شکرانه توفیق 14 سال خدمت بر آستان مقدس 14 معصوم حضرت صاحب الزمان علیه السلام تشکیل شد. در مجال خیلی کوتاه و مجمل آماری و اطلاعاتی راجع به 14 سال از فعالیت مؤسسه فرهنگی موعود خدمت عزیزانم عرض میکنم، هرچند که میدانم به بسیاری از این اطلاعات دست یافتید و دربارش آگاهی دارید. شروع مؤسسه از نقطه صفر بود، یعنی وقتی که به اذن امام زمان علیه السلام برخواستیم و به دنبال این بودیم که آغاز کنیم، جایی پیدا کنیم و ابتدا کنیم برای این فعالیت ها، تا به امروز توفیق حاصل شد تا مجموعه ای از آثار ارائه بشه که امروز موعود رو به عنوان پیش قراول عرضه خدمات مستمر و سازمان یافته فرهنگی مهدوی در ایران مشهور ساخته. نمیدانم تا چه زمان این توفیق تداوم پیدا خواهد کرد، اما امید دارم با همه کاستی ها و نقصان پذیرا بشن و بر کاستی ها ببخشند و اجازه تداوم کار رو بدن انشاءالله. در این مدت شاخصترین اثر مؤسسه نشریه بوده و به همین واسطه هست که عموم مردم موعود رو به واسطه مجله موعود میشناسند. جهت اطلاع عزیزانم، تا به این ساعت که خدمت شما هستم طی 102 شماره از مجله موعود که منتشر شده، ما حدود 2 میلیون نسخه از این مجله رو در سرتاسر کشور منتشر و توزیع کردیم و در کنار مجله موعود و پا به پای اون با فاصله البته مجله موعود نوجوان متولد شد. 2 دوره رو پشت سر گذاشت و با کمی هم وقفه و تا به امروز از مجموعه نشریه موعود نوجوان چیزی بیش از 650 هزار نسخه توزیع و منتشر شد. دائرة المعارف موعود آخرالزمان در زمره برنامه‌های جدی موعود بود که به حمد الله رب العالمین از مجموعه‌ای که در نظر داشتیم تا به امروز 7 جلد منتشر شده و پیشبینی میشه که این مجموعه به 23 جلد برسه. جز این طی 10 سال گذشته دفتر نشر موعود که اقدام به نشر کتاب در حوزه فرهنگ مهدوی و مطالعات مهدوی و فرهنگی و دشمنشناسی داشته، ما 80 عنوان کتاب رو به صورت مشخص منتشر ساختیم که در مجموع در تیراژ حدود 680 هزار نسخه این آثار در ایران منتشر شدند. و جز این مطلع هستید که سایت موعود در زمره اولین سایت های مهدوی هست که در ایران فعالیتش رو آغاز کرد. طی مدت 8 سال موفق شد به سرعت در میان کل سایت های فرهنگی جهان رتبه ای چیزی حدود 110,000 رو به خودش اختصاص بده در جهان و در کشور. در میان سایت های فرهنگی و مذهبی فعال در کشور رتبه 1800مین رو داره که ما 16,000 صفحه در روز مراجعه کننده داریم در سایت موعود. فرزند در واقع سایت موعود که بال به بال مجله موعود نوجوان ارائه شده، سایت موعود نوجوان یا سایت مستور هست که سومین سال رو پشت سر میگذاره و جز این مؤسسه از همون سالهای اول برای حضور اجتماعی و گفتگو با طبقات مختلف مردم اقدام به برگزاری سخنرانی، نشست و گرد همایی داشت که تا به الان آماری که داریم نشون میده که طی 13 سال گذشته حدود 1,000 نشست، کارگاه آموزشی و همایش توسط مؤسسه فرهنگی موعود در کشور برگزار شده که تنها یک قلم ما در تهران 50 نشست ادواری داشتیم طی مدت 5 سال که امروز در جمله نشست های دور ایمون 33 نشست رو در این سالان الان داریم برگزار میکنیم. و جز این با توجه به تنوع آثار موعود و محصولات فرهنگی موعود، ما همین حدود 1,000 نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی رو در طول سال در کشور داشتیم و جز این در طی این 13 سال گذشته قریب به 2,600 جلسه کارشناسی فرهنگی مهدوی در توسط مؤسسه فرهنگی موعود برگزار شده که این 2,600 نشست کارشناسی هم جلسات مشاوره و راهنمایی و هم جلسات گفتگو برای تصمیم گیری در حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی بوده. جهت اطلاع عزیزانم، امروز دایرة المعارف در بخش دوم که تحت عنوان معجم مؤلفین مهدوی منتشر خواهد شد، مجموعه اطلاعات عموم مصنفین، محققین و مؤلفین و شاعران مهدوی چیزی حدود 13-11 قرن رو جمع آوری کرده که 2 جلد اون مجموعه در حال تدوین هست. جزء سوم دایرة المعارف که پاسخگویی به شبهات هست، بیش از 70% شبهات و سوالات موجود شناسایی شده و براش جواب تهیه شده. بالاخره برگزاری 3 جشنواره بوده: جشنواره 20 سال کتاب مهدوی، جشنواره 20 سال مقالات مهدوی در مطبوعات ایران و جشنواره عکس انتظار. 3 جشنواره بوده که توسط مؤسسه و با همکاری برخی از مؤسسات برگزار شده. از نظر ما یکی از اقدامات مهم اما پنهان و مستور مؤسسه، تدوین منشور راهبردی فعالیت‌های مهدوی بوده که منتشر شده و به مؤسسات مهم مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده. جز این در بخش ارائه لوح‌های فشرده VCD و DVD و امثال هم تا به امروز در 4 سرفصل اصلی 21 عنوان لوح فشرده توسط موعود تولید شده که بیش از 296,000 لوح فشرده امروز در اختیار مردم قرار گرفته. ولی اینها همه صورتها و قالبها بودند، اما از آن که نشست بوده یا کتاب یا نشریه یا سایت، قالبهایی بودند که در اونها مجموعه ای از جریانات و معارف و محتوا ارائه شده که جهت اطلاعتون 4 جریان اصلی در میان اینها قابل شناسایی است. از جمله اونها نقد و بررسی جریان‌های منحرف و فرقه‌ای، معرفی و نقد و ردیابی عملکرد فرهنگی و سیاسی جریان‌هایی مثل مسیحیان صهیونیست، و بررسی و طرح رویکرد غرب به معنا و مهدویت. لازم به ذکر که موعود طی این سالها در 7 جشنواره و همایش رتبه های اول و دوم رو اخذ کرده و این توفیق رو یافته که جمعی از مؤلف پژوهشگران، مترجمین و نویسندگان رو پرورش بده که امروز در جای جای ایران مشغول فعالیت ها هستند. به اجمال و خلاصه جغرافیای موضوعاتی که موعود مطرح کرده در این عناوین قابل شناسایی هستند. شناسایی و نقد بنیادین جنبه های گوناگون فرهنگ و تمدن مغرب زمین در دستور کار موعود بوده در همه این سالها. شناسایی و نقد مناسبات فرهنگی و سیاسی و تمدنی حاکم بر جوامع مسلمین و جز این تلاش که برای تدوین راهبرد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جوامع مسلمین در عصر غیبت بوده. بازشناسی جنبه های اعتقادی، تاریخی و فرهنگی و اجتماعی اندیشه مهدوی و انتظار، تلاش برای پالایش اندیشه نام به مهدوی از هر گونه شائبه و جعل و تحریف همواره در دستور کار موعود بوده. پاسخگویی عالمانه و متناسب به سوالات و شبهات در همه آثار، چه نشریه، چه سایت و چه کتاب ها، و تبیین وظایف و تکلیف مردم در عصر غیبت به اضافه مقابله با هر گونه جریانات سیاسی و فرهنگی که در قالب کتاب و نشریه سعی در تقابل با اندیشه مهدوی و اندیشه شیعی داشتند. میخوام در این دقایق آخر توجه عزیزانمو به چند نکته جلب کنم. یکی این که مهدویت آخرین دستاویز و ذخیره مستضعفان مسلمانان و شیعیان جهان هست برای خلاصی از بحران‌ها و گریز از بن‌بست‌ها. این یک نکته مهمه. نکته دیگه این که دشمنان اسلام و مسلمین و شیعیان از ظرفیت این فرهنگ و قوه برانگیزاننده فرهنگ مهدوی خوب مطلعند. این دو نکته. نکته سوم این که جهان شرایط ویژه‌ای را در حال تجربه است که با تمام شرایط 14 قرن قبل متفاوت. نکته چهارم این که چنان که در بسیاری از گفته ها بیان کردم، غرب بحران و بنبست و تاریخ خودش رو در حال تجربه است و جز این تلاش دارند که با مخدوش ساختن آموزه های مهدوی و منحرف ساختن جریانات اصیل مستضعفان رو نومید کنند از این آخرین دستاویز، از این آخرین نقطه اتصال و امید، و تلاش میکنند جریان رو به سوی خودشون و به سمت خودشون بکشند. از همین روست که توجه به مواردی که عرض میکنم بسیار ضروری و لازمه. اول این تذکر به خود ماست و بعد به همه کسانی که در کشور در حوزه فرهنگ مهدوی فعالیت می کنند. امیدوارم این سخنان به نحوی به گوش همه کسانی برسه که سعی دارند در حوزه فرهنگ مهدوی کار کنند. عرض کردم بزرگترین و آخرین دستاویز و امید مسلمانان است در حالی که جهان شرایط ویژه ای رو تجربه می کنه. مراقبتی لازمه در این موارد. حفاظت از آلوده شدن ساحت این فرهنگ از خرافات و جعلیات. ما امروزه در کشور شاهد این ماجرا هستیم به انواع مختلف. این مراقبت ویژه میخواد. دوم، لازمه که از رویکرد اجتماعی و فرهنگی و تمدنی این فرهنگ حفاظت بشه. بسیاری طالبان مهدویت و فرهنگ مهدوی رو داشته باشند اما بدون روی کرده فرهنگی و تمدنی به این موضوع. حفاظت از این موضوع وظیفه ماست و حقه همه کسانی که برای این فرهنگ دم میزنند و دل میزنند. سوم اینکه باید جامعه ما تمرین کنه نقد مناسبات رو بر مبنای فرهنگ مهدوی و موعودگرایی ویژه. هنوز عادت نکرده ایم که مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خودمون و جامعه‌مون رو مبتنی بر فرهنگ مهدوی نقد کنیم. این اتفاق نیفتاده. چهارم این که انجام اصلاحات مبتنی بر روی کرد و مش در طریق منتظران مصلح ضروریه. شناسایی جلوات مختلف کفر و شرک و نفاق جاری در میان جامعه، یعنی اگر ما بخواهیم به حقیقت و درست عمل کنیم در حوزه فرهنگ مهدوی، الزاماً میبایست یاد بگیریم که جلوه های گوناگون شرک و نفاق و کفر جاری رو شناسایی و نقد بکنیم تا امکان ورود شایسته به این موضوع رو پیدا بکنیم. ممانعت از استفاده ابزاری از باورها و فرهنگ مهدوی. ما طی سالهای گذشته وقتی که تلسمها شکسته شده، موانع برداشته شده و فضا برای گفتگو از امام زمان علیه السلام باز شده، شاهد بروز رویکردهای مختلفی هستیم، از جمله استفاده ابزاری از باور مهدوی و فرهنگ انتظار. ضمن اون که در کلام آخر میخوام اشاره کنم، خطر بزرگی همواره فرهنگ مهدوی رو تهدید میکرده و ما در آثار مختلف خودمون دربارش تذکر دادیم، و اون دولتی شدن فعالیت‌های مهدوی است. این سخن فرق می‌کنه با این کلام و نکته که می‌بایست دولت مردان همه خطوط و همه جهتگیری‌ها و مواضعشون رو مبتنی بر جریان عدالت‌خواه مهدوی تنظیم کنن. دو نکته است متفاوته. دولتی کردن فرهنگ مهدوی و منحصر ساختن این گفتمان یا منحصر فرض کردن این گفتمان در روی کرده ویژه مردان سیاسی آسیب بزرگی به این حوزه وارد میکنه که قابل جبران نیست، چرا که عموم دولت مردان و مردان سیاسی در معرض لغزش و خطایند، مبرا نیستند از لغزش و اشتباه و خطا. در موضع گیری و سخن گفتن و در فراز و نشیبها در وقت مواجه شدن با مشکلات مسون از خطا و لغزش نیستند. چنان که گفتگوی مهدوی رو منحصر در گفتمان ویژه خودشون تلقی کنند، هر گونه ایراد و شبهه‌ای که به آنان در مناسبات سیاسی و اجتماعی وارد بشه مستقیماً وارد حوزه فرهنگ مهدوی میشه و جماعتی دانسته و ندانسته لغزش‌ها و ایرادات رو متوجه فرهنگ مهدوی و توانایی و ظرفیت و پتانسیل ویژه این حوزه خواهند کرد. این یک نکته است. عرض می کردم یکی از وظایف ماست مراقبت از این آخرین دستاویز و ذخیره‌ای که مستضعفان بهش نیازمندن برای خروج از بنبست و بحران‌های معاصر. لذا آسیبی متوجه اون هست، از جمله آسیب دولتی کردن این موضوع که عرض کردم یکی از دلایلم این بود که آنان در معرض خطا و اشتباه و لغزشند. نکته دیگه این که دشمن همواره در صدد ضربه زدن به دولت مردان ما و چهره های آنان است. وقتی این اتفاق بیفته دامنه شبهات و ایرادات گسترده بشه، مستقیم یا غیر مستقیم تیرهای دشمن متوجه چی خواهد شد؟ متوجه این آخرین و بزرگترین ذخیره الهی خواهد شد. اشتغال به امور اجرایی سخت و مشغول شدن دولت مردان به امور اجرایی سیاسی اجتماعی و اقتصادی آنان را از مطالعه جدی در این حوزه باز می‌دارد. نمیتونن مطالعه جدی داشته باشند و همین هست که بیشک نمیتونن در این حوزه سخنانی متقن و مطمئن و متین رو ارائه کنند و بیان که بخواهند و بدانند در میان مردم شبهات رو میپراکنند. این سومین نکته. نکته دیگه این که این موضوع موجب میشه تا یک قرائت خاص از مهدویت باب بشه، بین مردم مرسوم است. وقتی صاحب منصبی از سخنی خوشش می آید همگان به دنبال آن روانه می شوند. عزیزی می گفت که پژوهشگری رو می شناسم که همیشه و هر سال 15 فروردین با 2 جلد کتاب آماده میاد پیش ما. یکی از مسئولان پژوهشی کشور هست. این اول فروردین منتظر میشه تا مقام معظم رهبری سخن بگه، مثلا اعلام کنن امروز امسال سال الگوی مصرف است. در ظرف 15 روز یک کتاب مفصل می نویسه، 15 فروردین آماده می کنه برای چاپ. بسیاری مترصدند تا سخنی بگویند تا صاحب منصبان را خوش بیاید و بسیاری از صاحب منصبانم از آن که سخنی بشنوند که به طبعشان خوش می آید لذت می برند. و وقتی مردانی که شایستند، وایستند و مورد احتراممند موضوعی رو در حوزه فرهنگ مهدوی مطرح کنند، با یک قرائت ویژه جماعتی هم دامن میزنند، با استفاده از بسیاری امکانات دولتی، بودجه‌های رسمی کشور، همون قرائت ویژه رو به انحاء مختلف عرضه می کنن، در حالی که قابل گفتگوست، در حالی که ممکنه قابل نقد باشه. لذا در کلام آخر خواستم اشاره کنم که انتظار مردم بیشک تشکیل دولت امام زمانی است و انتظار مردم جاری شدن فرهنگ مهدوی در میان مناسباتشون هست. میخواند که مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اونها با محوریت مهدویت و جریان عدالت خواه مهدوی روی به صلاح بیاره و این ام بیشتر از اون که بسته و وابسته به منحصر شدن فعالیت های در دست گروهی از وابستگان خاص باشه، بسته عمل است. لذا نیاز نیست که ما به انحاء مختلف از این موضوع سخن بگوییم. ما نیازمند این هستیم که به اتکای این مضامین و موضوعات مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگ مردم رو اصلاح کنیم. در غیر این صورت بعد از چندی چنان از سخنان ما و گفتگوهای ما خسته می شوند که گوشهایشان را برای شنیدن سخنی راجع به امام زمان علیه السلام هم می بندند. دیگر بار خوش آمد می گم به همه عزیزانم که حضور یافتند و خدا را شاکرم که توفیق دست داد تا 14 سال بودن در این آستانه رو پاس بداریم و از او تقاضا میکنیم که ما رو در امان بدارن از همه لغزش ها و انحراف ها انشاءالله. با صلواتی بر محمد و آل محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير الخبير البصير، والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين لا سيما أولهم ورئيسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب آيتك الكبرى والنبأ العظيم، وآخرهم بقية الله المهدي المنتظر روحي لتراب أقدامهم الفداء، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون ألا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون ومهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. تقديم محضر مقدس صاحبمان ولی دوران عدل منتظر حضرت بقیت الله روحی لتراب اقدام الفدا صلوات. تبریک بلکه تبریکات عرض می دارم برای ماه مبارک شعبان، ماه رسول الله صلی الله علیه و آله، ماهی که حفت بالکرامه، ماهی که دعای مناجات شعبانیه 44 الهی دارد که بعضی فقراتش منحصر به خودشه. الهی هبلی کمال الانقطاع الیک و انیر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیل ارواحنا معلقتا به عز قدسک. اینقدر این مطلب بلند است که حتی حجب نور پایگاه فرشتگان را هم بدرم، در زمین نمانم، در مادیات نمانم، اسیر عالم انوار ملائکم نشدم، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه. این چیزیست که روح امام رو خیلی پریشان میکرد و در این قسمت جبلان شدید امام راحل رضوان الله علیه داشت و با همین روحیه این قیام بی نظیر قبل از ظهور رو انجام داد و همه دنیا را تکان داد که دیگر در اینجا توضیح واضحات از صحبت کردم. این دعای مقدمه برای ورود به ماه رمضان. 4 مولود عزیز بلکه 5 مولود در این ماه واقع شده. سردار شهیدان و رئیس شهدا، کسی که دید با موعظه نه، با مسجد و تکایا نه، با دادن سربرنه میتوان تکان داد و میتوان یک انقلابی برپا کرد مانند ابی عبدالله علیه السلام و برادر ردی رشیدش ابی الفضل العباس و صاحب قرآن سائد 54 دعای صحیفه سجادیه که انسان را حالی به حالی می کند. من دوست دارم برادران عزیز اگه فرصت دارن تمام صحیفه سجادیه را ازبر کنن. من هجلی الى محبت که سبیل سهده اکمل لی بها خیر الدنیا والآخره. خدایا راهی به محبت خودت برام باز کن، راه سهل و آسان، و دنیا و آخرت را برای من با اون کامل گردان. و بعدم جوان عزیز علی اکبر سلام الله علیه، فردی فرزانه که تکان داد پدر را در بین راه، پدر بر قربوس زین سرنهاده خواب مختصری چشم عزیزش را نواخ، بیدار شد انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. دوبار یا سه بار پسر جلو آمد، پدر قضیه چیه؟ کلمه استرجاع زبان میرانی. فرمود خواب دیدم کسی میگوید این گروه میروند و مرگ منزل به منزل به استقبارشون می آید. جوان با تکان بخوره که پس چه کار کنیم؟ فرمود از کرد اولسنا علالحق، ما بر حق نیستیم. فرمود چرا؟ لا نبالی ان نموت محقین، باک نداریم با حق از دنیا برویم، باک نداریم. خب یک چین موجود عزیزی که اگر بگویم شب عاشورا 20 مشک آب به وسیله سواران، این مرد این جوان داخل خیمه کرد شب عاشورا، یک چین فرد فرزانه‌ای. ولیکن بگذرم وارد شدم به محط بحثم. نیمه شعبان، مولود بزرگ، مردی که تمام انبیا قیامشون برای این که لیقوم الناس بالقسط، عدل الهی بین تمام مردم برپا شود، هر ذی حقی به حق خودش برسد، این فریاد همه انبیا بوده است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. انبیا بر این معنا آمدن. جناب نوح، حضرت نوح، یکی از اولی العزم، شما این کار رو کردید. جناب ابراهیم مقتدر این کار رو کردید. حضرت موسی، حضرت عیسی، رسول گرامی اسلام این کار رو کردید. بر این کار آمده ایم. ولی زمینه باید آماده شود، زمینه جهانی از نظر معنا و ماده. از نظر معنا باید اونقدر ظلم بشه که مردم بفهمن ظلم را، بفهمن. اونایی که مدعی عدلن و دارای قدرتن بفهمن دروغ میگن، مردم بفهمن اینا دروغگویانند. اون زمان میشد این رو فهموند. اون زمان مانند جمشید، اگر جمشیدی بوده که ظاهرا داستان است، اگر بوده آیا میشد این رو فهموند؟ بفهمن چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. تا اینجا رسنده بودن به ما میگفتن واجب آمد بر آدمی شش حق. اولش حق واجب مطلق، بعد از اون حق مادر است و پدر، وان و استاد و شاه و پیغمبر. از بچگی بخورد ما دادن وان و استاد و شاه و پیغمبر، اینا رو لابلای حق باطل رو جا دادن. اما امروز اونایی که سردمدار جهانند به کذب و دروغ و حقوق بشر با این افتراعات رسوا شدن. امروز بچه هم خوب می فهمن انگلیس خبیثه، آمریکا خبیثه، اینا هیچ نمیفهمن جز مادیات و غارت کردن مردم به هر وسیله هست، غارت کردن مردم. اگر نشد با جنگ، با قسمت مخملی بودن داخل کار بشید. یه این رو به حمدالله حس کرده، دختران و پسران حس کردن. چند روزی چند جوانی را غفلت زده می کنند، ولی جوان بیدار می شود، اظهار نفرت می کند و دروغ هایی که می بافند دروغ ها رو می فهمند. خدایا هل من منقذ، خدایا دنیا یک منقذی دارد، یه منجی دارد. یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. باید دنیا پر بشه، یعنی مردم احساس کنن. یکی هم ابزار لازم داره. اگر ایشان کنار کعبه بیستد بوده انا بقیت الله المنتظر، از حدود مسجد الحرام خارج میشه این صدا، باید همه بشنون به زبان خودشون. اون زمان میشد صدا به همه جهان میرسید، اما امروز در گوشه ای از گوشه های جهان حرفی زده میشود همه میبینن، همه میشنون. هم ابزار باید در اختیار قرار بگیرد، هم روحیه مردم، روحیه باید بالا بیاید. و دیدیم یک مرد از گوشه خمین حرکت کرد و شجاعت به خرج داد، تکان داد، شیفته شدن. اصلا بچه 13 ساله جز فداکاری و رفتن زیر تان چیزی نمی فهمد. بابایی، ستاری و دیگران جز فداکاری چیزی نمی فهمند. یه روحیه باید تکان بدهد. و بعد شخصی می آید که رعبش یک ماه قبل از رسیدن به موضع رعبش مردم رو می گیرد. در موقعی که این مرد صحبت میکرد، سلمان رشدی در انگلستان تکان میخورد. و اون مرد وقتی بیاد به جانبی میرود، یک ماه رسیدن مونده به انگلستان، همه به لرزه میفتن. یه چین کسی وعده شده برای ابراز حقوق مردم و عدل جهانی. من ابتداعا از این موعودنامه و برادران عزیزی که در این وادی کار می کنند، هر ماه مردم را به یاد مهدی علیه السلام می اندازم، خرسندم و متشکر. این کار باید شبانه روز بشه. بایستی ما هر صبح به یاد ولی عصر به دعا بکنیم. اللهم بلغ مولای صاحب الزمان. از جمیع مؤمنین و مؤمنات در مشارق و مغارب زمین، در سهل و جبل، خدایا صلواتی بر اون مرد برسان. هر روز صبح این دعا رو باید بخونیم، هر روز به یاد این مرد باید باشیم. یه جمله آیون نقل کردن در مهنامشون، یعنی خلاصه‌ای که بعد از 100 شماره جمله نقل کردن. کسی تشرف پیدا می کند حضور حضرت مهدی علیه السلام، بعد حاجات می خواهد. فرماد حاجات دنیایی چیه؟ حاجات بیشتر بخواه، مطالبی دارد. بعد فرماد این جمله را یادداشت کن، در دعاهای بگو: یا محمد، یا علی، یا فاطمه، یا حجت ابن الحسن، ادرکنی ولا تهلکنی. این جمله از نظر ادبی باید ادرکونی ولا تهلکونی، 4 نفر رو صدا میزنه. بعد ادرکنی ولا تهلکنی درست در نمیاد. خود حضرت میفرماید عبارت چطوره؟ یه گیری دارم، اینکه ادرکنی چرا؟ ادرکنی خطاب به یک نفره و 4 نفر مخاطب واقع شدن. بعد گفته شود ادرکونی ولا تهلکونی. فرماید نخیر، ادرکنی درست است. و این رو می آورن پیش آقایی که قبلن ادرکونی نوشته بوده، فوری اصلاح میکنه، میگه من اشتباه کردم. آیه بیدابادی اصلاح میکنه که اون 4 سه نفر که ذکر شدن برای تشریفات، برای تبرکه. اونی که کار کنه است و کار رو انجام میده، 4 میز: یا علی، یا محمد یا محمد یا علی یا فاطمه تشریفاتی برای تبرکه، برای اونی که کار میکند این چهارمیست حضرت بقیت الله که وضعی به آیه بیدابادی میگن فوری ورقش اسلام میکند. ایشون ادرکونی و لا تهلکونی نوشته بود، ادرکنی میشود. من میخوام بگم این معنا رو به ما خوب خورد ما داده بودن در دعاها، ما غفلت داریم. در دعای افتتاح این رو به خورد ما داده بودن، در دعای ندبه این رو به خورد ما داده بودن، در دعای افتتاح برای 11 معصوم 11 خط میاد، برای پیغمبر و علی و زهرا سلام الله علیهما و تا امام 11 11 خط، ولی برای ولی عصر 21 خط. دعای افتتاح رو انشاءالله ماه رمضان میخونیم. 11 خط درباره 13 معصوم مسلم پیغمبر و علی بر ولیعصر مقدمن، از نظر فضیلت مقدمن، معذالک 11 خط برای 13 معصوم و 21 خط برای ولیعصر فقط. این از نظر ماده و الفاظ. در دعای ندبه‌ای که هر جمعه میخوانید، در دعای ندبه 49 خط و نیم درباره تمام انبیا و اوصیا و پیغمبر اکرم و آل پیغمبر اکرم، به خصوص درباره علی 20 خط پشت سر هم، درباره علی علیه السلام 20 خط پشت سر هم که مفصل آمده، معذالک مجموعاً 49 نیم خط، اما درباره ولیعصر 62 خط و نیم. تمام انبیا و اولیا و پیغمبر اکرم و آل 49 خط و نیم، درباره ولیعصر 62 خط و نیم. یعنی امروز همه کار منم، اونا عزیزن، اعزن، بر من مقدمن، بعضشون بر من مقدمن، ولی کار امروز دست من است. موقعی کار دست امام حسن علیه السلام است، امام حسین اظهار نظر نمی کند. من تابع تو هستم، ولی دوران تویی. صلح بکنی صلح میکنم، جنگ بکنی جنگ میکنم، من تابع تو هستم. موقعی که یک ولی روی کاره، ولی بعدی تابع است. امروز نوبت ولی عصر است به پیغمبر و علی علیه السلام. سایر ائمه توسل بجوید ارجاع میدهند به ولی عصر سلام الله علیه. پس بنابراین به خورد ما داده بودن، متوجه نبودیم که این طوریست. علاوه حالا 11 خط برای 13 معصوم، 21 خط برای ایشون، سر جاش 49 خط و نیم درباره انبیا و اولیا همه، و 62 خط و نیم درباره فقط ولی عصر. این قسمت مادهش. اما معنا، در معنا نگاه میکنیم، اللهم المم بهی شعثنا وشعب بهی ستعنا ورطق بهی فتقنا. خب به هم گفته بشه خدایا به برکت ولی از تفرقه ما را به وحدت مبدل کن، پراکندگی ما را جمع جور کن، فقر ما را برطرف کن. در دعای افتتاح بهی بهی، این قسمت رو در وقتی دعا میخوانیم نکتشم در نظر داشته باشیم که اللهم المن بهی شعثنا وشعب بهی صدعنا ورتق بهی فتقنا وکثر بهی قلتنا و اغن به اعزز بهی ذلتنا و اغن بهی آئلنا و اغز بهی امغرمنا. شما که نام همه معصومین برده بودی، چرا بهی؟ خب بهم، بعد از که نام همه معصومین برده شده چرا بهی میگی؟ وجبر بهی فقرنا و صد بهی خلتنا و یسر بهی اسرنا و بید بهی وجوهنا و فک بهی اصلنا و انجه بهی طلبتنا و انجز بهی مباعیدنا و استجب بهی دعوتنا. به خورد ما داده بودن، متوجه نبودیم. بهی بهی بهم اسم همه برده شده ولی بهی گفته میشه. و در دعای ندبه که وارد میشیم اول اینه اینه میگوییم، بعد میگیم به ابی انت، جانم قربانت. در دعای افتتاح رنجهای درونی داخل جامعه خودمون بیان میکنیم، اما در دعای ندبه رنجهای برونی است. چیز اون کسی اینه متقاط داده دابر زلمه، این المدخر لتجدید الفرائض و سنن، این کس است که اصلاح میکند، این کس است که ظالمین رو بر میدارد، این کس است که ریشه ظلم رو میکند. 29 نوبت این اینه رو میگوییم، 31 نوبت به ابی انت و امیر میگیم، بعد میگیم به نفسی انت من مغیب لم یخلو مننا، به نفسی انت من نازه ما نزه انا، جانم به قربانت ای غائب در میان ما، مغیبی ولی در میان ما هست، تو مجلس ما شرکت میکنی، کارهای ما را رو به راه میکنی. در چند جا در کلمات امام راحل به برکت امام زمان بود که این کار شد، به برکت ولیعصر بود این کار شد، پشتیبان مردم است، ارشاد می کند، قلبها را متوجه می کند، به دل می اندازد این کار رو بکنید، این کار انجام می شود. یعنی امام راهه و شهدای عزیز خودشون این کار کردند، کار به دست این مرد است، عده ای رو حرکت می دهد و محکم می کند، چنان محکم می کند. من دو تا از محکمیاشو می خوام بیان بکنم. شاه میخواست بیاد دیدن آیت الله العظما بروجردی. آی بروجردی فرمود بیاد و من جلو پاش حرکت بکنم. درستش مرد شرابخوار مزدور اجنبی، من در اندرون میستم، شاه که آمد بعد مرا خبر کنید. شاه وارد شد، علما که خب دعوی بود پا میشدن، اما یک سید نشست، همه پا شدن یک سید نشست. بعد پرسیده بود بعد که امام رو کار آمد این سجید چی بود؟ همونی که رو کار آمده. شاه آمده، شاه باشد مرد مزخرف، من سجید فرزند موسی بن جعفر در برابر این مرد حرکت بکنم؟ خب من حرکت کرد، شما یه نفر مورد نظر باقی میشید. بشه یک جمله به شاه گفتن رعایت دین را بکن، مراعات نما. گفت از خدا میخوام شما ارشاد عوام بکنی، یعنی به حرف شاه کار نداشته باشید، شما ارشاد عوام بکنی. فوری امام نوشت چون گفته ای ارشاد امام بکنی، به تو و دولتت میگویم چنین کنی چنان کنی. یعنی تو و دولتت عامی عامی هست، خبر نداری. این رشید و این رشد چشمگی در این رشید از کجا میاد؟ ایشان در پاریس مصاحبه داشت روزها، فرمود فردا جمعه است، یک ساعت تأخیر بیندازید، جمعه برای غسل جمعه است، برای ناخن گرفتن و برای دعای ندبه خوندن، که بگم هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا، هل یتصل یومنا منک بغده فنهدا. اون روز باعث من با این شخص روبروشم در پاریس در مصاحبات، یک ساعت تأخیر بیندازید، مزاحم نشوم، ولی میخوام بطور قضیه که در زمان خودم واقع شده براتون بیان بکنم. یکی مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رضوان الله علیه، یکی از حظوظ زندگی بنده دیدن دو نفر، یکی میرزا مهدی اصفهانی، یکی امام، هر دو برجسته در وادی خودشون. ایشان خواب یعنی میبیند حضرت مهدی علیه السلام را، یک بشاه یک چیزی سبز اینطوری به کمر بسته و روش نوشته طلب المعارف من غیرنا مسابق لانکارنا، پایه معارفتون را از غیر مطلب ما قرار بدید ما را انکار کردید. چنان تکان میخورند، چون تکان میخوره، مشهد را تکان میده و بحث هایی که فلسفه و عرفان میگه بخوانید، ولی پایه نیست. پایه معارف اهل البیت از خود اهل البیت هست. تکان داد عزیزانی رو من درک کردم. یکیش امیر جواد آقای تهرانی، شاگردان ایشان، به قدری بالا، به قدری والا که من کسی خودکشته مثل او ندیدم. در فوتش برای من سوم نگیرید، هفتم نگیرید، چهلم نگیرید، سال نگیرید، سر قبر من سنگ نندازید. الان سیمانه. اولش فرزندان گرفتن، سومش بنده گرفتن. گفتم خب وصیت کردن. گفتم به من که وصیت نکردن، به شما وصیت کردن. سوم گرفتیم. گفتم دم درم ننشینید که شما به حساب عزادار نیایید. و این طور برای تو نزدیکترین جاها در حرم مطهر قرار میدیم. فرمود از هارون نزدیکتر داری؟ هارون پهلو پهلوی حضرت رضاست. من هر جا شد توی بیابانی مرد رفت کنید. و این مرد اشخاص ضد انقلاب بهش زنگ زدن اینقدر از امام صحبت نکن، تو رو میکشم. گفت من صبح از کوچه مستشار حرکت میکنم به مسجد حاج مولا حیدر ساعت 7. اون موقع بیایید که من به بهش برسم، شما هم گرفتار نشید. اون موقع خلوت میتونید در بیرید. اون موقع بیایید که من به بهش برم، شما هم گرفتار نشید. این مطلبش واقعا ساعت 7 حرکت میکرد میمد به مسجد. یک کسی از خود گذشته و والا. این شاگرد میرزا مهدی بود. آقای لطیفی پارسال فوت کرد، مسجد جمکران رو اداره میکرد تا مقداری. ایشان در مدرسه حاج حسن، بنده هم در مدرسه حاج حسن در اوائل تحصیل در اونجا بود. ما اون موقع مای 25 داشتیم، 25 من داشتیم که خیلی ارزشمند بود. این آقا 30 تومن از تهران براش میفرستادم. یکی دو ماه نیامد بود. هر چی داشت فروخت، کتاب داشت فروخت، هر چی داشت فروخت، دیگه هیچی تو بساطش نموند. هبام یخبندان گفت با آب سحری میخورم، با آب افطار میکنم. 3 روز روزه و سحری، افطار و سحری با آب. روز سوم دیگه خیلی بیحال پاش به زور از پله کشید بالا، برم بیفتم تو اتاق، شاید موقع نماز مغرب رمقی پیدا بکنم و نماز مغرب بخونم. افتاد تو اتاق، یادید کلید برق زدن، 2 نفر وارد شدن. پاشو چای درست کن. چیزی ندارم، من زغال در کار بود. زغال ندارم. چرا؟ یک قبستی زغال پس پستو هست. بله، یک قبست زغال درست کرد. این مش چای بهش داد، دم کن. بعد اون نفر همراه گفت برو نان و کباب بگیر بیار. نان و کباب گرفت آورد. گفت در گرفتاری ها نماز جعفر طیار بخوان. لازم نیست 300 تا سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر را لازم نیست در خود نماز بخوانی. 15 تا قبل از رکوع، 10 تا در سجده، 10 تا در رکوع. بگذار بعد بخوان. بعد این روایت هم داریم. بعد بخوان این پولم بگذار زیر پتوت. دیگر فقر به سراغ تو نخواهد آمد. رفتند کباب آوردند و این آقام خورد و گفت روم نمیشد به دهان آقا نگاه بکنم، اما می دیدم تنابل می کند. بعد یک مقدار کباب زیاد آمد. فرمود این را ببرید برید دوستمان میرزا مهدی اصفهانی. فوری تا این به گفت من قضیه گفت، فرم کوچه حوض لقمان نبود منظرش. گفت چرا؟ بعد آقا پاشد و رفت. و تا پارسال که ایشون زنده بود خیلی زندگیش منظم و در درس مرحوم آیت الله میلانی شرکت میکرد. گفتن به درجه اجتهادم رسیدید. ایشان صبح کباب رو بر میدارد و میره در منزل میز مهدی اصفهانی، در میزند. آقا میمد دم در، سلام، کباب کجاست؟ آقا کباب چی؟ آقا خودشون اینجا بودن. آقا فرمودن کبابش را بیفرست. این کسیست که من این دو نفر رو درک کردم. مطالب خیلی روشنه، تأییدات خیلی فراوانه و آیان سرمستی چون هستن. شیخ بهاس در هر جا برم مقصود من از کعب و ویرانه توی تو، بابا طاهر و عریان میان چشمن پای سرایت میترسن وقتی وارد بشی که من متوجه نباشم خار مژگانم به پایت بخلد، ای جانم به قربانت، همه را اسیر خود کرده است. انشاءالله از آیان میخواهم هر روز بیادش باشی، دعای عهد را بخوانی، اون صلوات صبح را بخوانی. همه کاری ما ایشان است و باز مجدداً تشکر میکنم از آیانی که این موعودنامه را مینویسند، هر ماه بیاد میاندازند. بخوانید ازشون که چند جا گیر داشتن خود آیان بری جا و مکان، با اشاره حضرت جا و مکان گیرشون آمده. شما راه رو بخوانید، من از این بیشتر مزاحمتون نمیشم. خاص فده تذکری، دعای ندبه رو حتما روز جمعه بخوانید. نمیگم حالا حتی که 54 جمعه، اما ترک نشه. حالا در سال 3-4 جمعه ترک بشه تو نیست، اما با دعای ندبه سرکار نداشته باشیم. به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا، به نفسی انت من نازه ما نزه انا. دوری دور نیستی، نازهی دوری ولی دور نیستی، در میان ما هستی. یه جمله دیگه میخواستم تمامش کنم، اما یه جمله بگم که در میان ما هست. مرحوم اسد حسین کرمانشاهی دهه محرم را روزه میگرفت در خانه‌اش. بعد یه روز دیگه ناشناسی در بین جمعیت هست، گفتن این با پرده، با اون بر پرده غیب سرکار داره. آمد گفت شما با غیب سرکار دارید؟ اول انکار کرد، خیلی که اصرار کرد، فی الجمله بی خبر نیست. گفت بگو ببینم این روزه ما مورد نظر حضرت ولیعهد علیه السلام هست یا نه. فردا آمد گفت بله مورد نظر هست و یک روزم تشریف فرما میشه بعد به مجلستون. کدام روز نمیدانم، امشب خبر میگیرم. خبر گرفت و گفت روز تاسوعا 2 ساعت از آفتاب گذشته ایشان با 4 نفر میان و اونجا مینشینن و تو میروی تعارف چایی میکنی. این فهمت چایی آوردن، برو مشغول کارت باش. تو تاسوعا خودش آماده کرد، لباس نظیف آماده، صبح آماده سر مجلس. 2 ساعت از آفتاب گذشته، 1 ساعت، 1.5 ساعت، 2 ربع کم، 2.5 دقیقه کم، 2.5 دقیقه کم، 2-5 نفر آمدن شستن اونجا. اینم رفت و سلام کرد و چایی برم خدمت، چایی آوردن، مشغول کارتون باشید. منبری در روز تاسوعا فقط از ابوالفضل صحبت میکنه، همه از صبح تا شام. منبری رفت، منبر فقط از صاحب زمان صحبت کرد. این چطوری امروز؟ منبری دوم از صاحب زمان، منبری دیگر که من اونو میشناختم از دنیا رفته، خدا رحمت کن، این طرف منبر هم رسنا نخون. گفت ای گم گشته در بیابونها، ای کسی که دنبالت میگردند. سیدی بود محترم و نگاه کردن. بعد از اون ساعت مقرر خارج شدن از جلسه. مجلس ما میاد، کارهای ما سر میزند، اعمال شما رو میبیند، میبینم، براتون دعا میکنم انشاءالله که مجلس پرفیضتون ادامه داشته باشد و این مهنامه هم انشاءالله پرمایه تر شود، که خوب جدیت میکنن. دوبن همه را تأیید بفرماید، چون مناسب نیست نام امام حسین باید برده بشه، ولی ایام بهجت است. بعد میگم این بهجت از جانب توست حسین جان، تو این حرکت تو کردی و فرزندت حضرت مهدی علیه السلام اجرا کننده اون برنامه ایست که تو در مقام برآمدی. نسألک اللهم بندعوک بجاه محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بجاه امام زماننا الحجت ابن الحسن العسکری. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا به حق امام زمان، امام زمان را برسان. خدایا دلهای مرده ما را به نور پر به پرتو نور ایشان زنده گردان. خدایا وحدت ما را حفظ فرما، انقلاب ما را تا ظهور حضرت مهدی از آسیب ها محفوظ فرما. کسانی که میخواستن کارهایی بکنن و به حمدالله موفق نشدن، اونایی که کم تقصیرن خدایا اونها را هدایت فرما. اونایی که میخواستن این کار رو بکنن مطابق آیه 33 و 34 سوره مائده، خدایا اونها را به کیفر کارشون برسان. به آبروی امام زمان، خدایا رهبر معظم انقلاب، این مرد فرزانه، این مردی که با اون خطبه 29 خردادش کاری کرد که فرزند من در دانشگاه از زهرای رهنورد پرسید حال چطور در این بود؟ گفت اون خطبه‌ای که این مرد خوند اون شب من راحت خوابیدم. زهرای رهنورد مربوط به اختشاش اینقدر صحبت قشنگ بود، گفت من اون شب راحت خوابیدم. خدایا این رهبر معظم را برای مردم سالم بدار، از آسیبها حفظ بفرما. این رئیس دولتی که مهربان است و پشتکاردار است و عزت بخش است به فضل تو، تأییدش فرما. او را 100% در خط ولایت فقیه قرار بده. اگر خدای نکرده گاهی مختصری میخواد لغزشی پیدا کند، خدایا او را حفظ فرما. ما را هم تا آخر عمر تابع ولی فقیه قرار بده. نیروهای ما، ارتش ما، سپاه ما، نیروی انتظامی ما، بسیج ما، به خصوص سپاه ما را مؤید و مسدد بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.